ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایروشان در این برنامه با شما هستیم. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. خبرهای تازه میرساند که انفجار در منطقه سیراهی علاءالدین در کابل اصل امروز رخ داده است. برخی از خبرنگاران گفتند که انفجار در زیارت خلیفه صاحب صورت گرفته. درباره نوعیت انفجار و تلفات احتمالی آن هنوز رسماً چیزی گفته نشده است. دیروز در دو انفجار ماین در شهر مزار شریف دست کم 9 تن کشته و 13 نفر زخمی شدند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از جامعه جهانی خواسته است که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد تا مشکلات در افغانستان به گفته او در چارچوب معیارها و اصول دیپلماتیک به گونه رسمی و مسئولانه حل شود. رهبر طالبان این خواست را در بخشی از پیامش به مناسبت عید رمضان مطرح کرده است. پیام منسوب به ملا هبت الله آخوندزاده امروز نشر شد. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 8 ماه سپری می شود، اما هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ایجاد حکومت همشمول، رعایه حقوق زنان و دختران از جمله خواسته های جامعه جهانی از طالبان است. دیپلمات های ارشد قطر و اتحادیه اروپا درباره افغانستان بحث کردند. علی احمد سیف ثانی نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد در توییت امروز گفت که او و تامس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره وضعیت این کشور و نیاز برای تقویت کمک بشری بین المللی به افغانستان گفتگو کردند. بانو ثانی افزود که آنها درباره محافظت از پناهجویان و آموزش برای همه نیز بحث کردند. نیکلسن به ایالات متحده رفته و در این سفر با تامس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز دیدار کرده است. طالبان در دوحه پایتخت قطر دفتر سیاسی دارند و موافقتنامه میان آمریکا و طالبان نیز در آنجا در ماه فوریه سال 2020 امضا شده بود. ویرا گریچ ژورنالیست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کیف پایتخت اوکراین جان باخت. ساختمان رهایشی که در آن زندگی میکرد روز جمعه هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفت. با گزارش بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، جسد خانم گریچ صبح امروز زیر آواز پیدا شد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. رهبر طالبان میگوید آمریکا باید به اساس توافقنامه در مسائل داخلی افغانستان دخالت نکند. محکوم شدن یک خبرنگار و دو فعال مدنی به حبس در هرات. همکار یکی از خبرنگاران میگوید
یعنی امروز اگر خالد قادری به داخل زندان فقط و فقط به خاطر رادیو نوروزه.
یک تعداد زیاد خانم ها در هرات از بی سرنوشتی شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
سرنوشت ما چی میشه؟ خب ما بالاخره کارمند بودیم دیگه، معاشای ما از چند وقت مانده بود، معاشای ما داده نشد.
از آخرین تحولات اوکراین هم خواهید شنید. پیام های صوتی شنوندگان را نیز داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان. شنوندگان گرامی، تا پایان برنامه ها با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملا هبت الله رهبر طالبان میگوید آمریکا باید به اساس توافقنامه در مسائل داخلی افغانستان دخالت نکند. در پیام نوشتاری منتشر شده به مناسبت عید از سوی آقای هبت الله بر عملی شدن توافقنامه دوحه تاکید شده است و در آن آمده است وی به جای فشار خواستار روحیه همکاری و پیشرفت میباشد. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که در حال حاضر صلح و ثبات نسبی در افغانستان حاکم است. آقای بلینکن این اظهارات را در کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا بیان کرده است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
در پیام ایدی از نشانی ملاحبت الله رهبر طالبان از امریکا خواسته شده که به توافقنامه دوحه احترام بگذارد و افزون بر رعایت عدم دخالت در امور داخلی افغانستان به جای آوردن فشار با افغانان همکاری کنند. در این پیام ایدی بر عملی شدن تعهدات از جانب طالبان اطمینان داده شده است و از تامین امنیت کامل در افغانستان گفته شده است. در همین حال انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هم به تازگی در پاسخ به پرسش یک عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا گفته است که در این کشور صلح نسبی و ثبات تامین شده است.
تنها نکته مثبتی که ما اصلا دیدیم این است که تا حدودی می توانیم بگوییم که در این کشور ثبات بیشتری و صلح نسبی وجود دارد.
اما این در حالی است که در ماه رمضان به شمول کابل در شهرهای مختلف افغانستان در حملات خونین شاخه خراسان داعش بعدها افراد ملکی تلفات وارد شده است. توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان در 29 فوریه سال 2020 در دوحه امضا شد که بر اساس آن وعده خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان داده شد و طالبان نیز تعهد کرد که با گروه‌های حراس‌افغانی دیگر به شمول القاعده رابطه‌شان را قطع کنند. اما سازمان ملل متحد گفته است که طالبان هنوز هم رابطش را با شبکه القاعده قطع نکرده، آنچه که طالبان رد کردند. در این پیام رهبر طالبان آمده است به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بر ضد کدام کشور منطقه و جهان استفاده شود و کشورهای دیگر نیز به احترام متقابل تعامل داشته باشند. در پیام ایدی رهبر طالبان از کشورهای جهان خواسته شده که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند تا همه مشکلات خود را مطابق نرم‌های دیپلماتیک و در چارچوب اصولی به گونه رسمی و مسئولانه حل کنند. در این پیام ملاحبت الله تاکید شده است که از سوی طالبان و کارمندان حکومت پیشین عفو عمومی صادر شده و کسی از آن سرپیچی نخواهد کرد. اما سازمان ملل متحد در ماه قوس سال گذشته خورشیدی گفته بود که ادعاهایی را دریافت کردند که از زمان حاکمیت طالبان بر کابل تا کنون بیشتر از 100 تن از افراد حکومتی بدون محاکمه کشته شدند. در این پیام اگرچه در مورد باز شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم کدام تعهد داده نشده، اما در آن گفته شده است که از آموزش عصری و دینی حمایت می کنند. در این پیام تعهد بر حقوق بشر و باور بر آزادی بیان دو مسائل دیگرند، اما سازمان دیدبان حقوق بشر چند ماه پیش گفت که طالبان بر تعهداتش درباره حقوق زنان و حقوق بشر پایبند نبوده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
محکوم شدن یک خبرنگار و دو فعال مدنی به زندان در ولایت هرات با موجی از انتقادها روبرو شده است. شماری از فعالان رسانه‌ای میگویند که بازداشت این سه تن نشان می‌دهد که طالبان به حق آزادی بیان هیچ احترامی ندارند. چهارشنبه خبر محکوم شدن این سه تن از سوی محاکمه طالبان در ولایت هرات به دلیل آنچه فعالیت ضد حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی گفته شده منتشر شد، اما طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. همیرا قادری، خواهر خالد قادری خبرنگار، زندانی شدن برادرش را در صفحه تویترش تایید کرده است. جزئیات را در این گزارش مشنوید.
بازداشت یک فعال رسانه‌ای و دو فعال مدنی در ولایت هرات در غرب افغانستان از سوی طالبان واکنش برانگیز شده است. منابع مردمی در هرات به رادیو آزادی میگویند که طالبان خالد قادری فعال رسانه‌ای، فیاض غوری و یک فعال مدنی دیگر را در محکمه نظامی به زندان محکوم کردند. اتهام این افراد نوشتن پست و کامنت در شبکه‌های اجتماعی علیه طالبان گفته شده است. همیرا قادری، خواهر خالد قادری، در صفحه توییترش نوشته: برادرم خالد به دلیل ابراز نظر در مورد طالبان در یک محکمه نظامی به یک سال زندان بدون حق استناف خواهی محکوم شده است. این روزها پدرم یک پایش در مکتب و یک پایش در زندان است. در همین حال یکی از نزدیکان خالد قادری به رادیو آزادی به شرط حفظ هویتش در پیام نوشتاری گفته است که طالبان خالد قادری را به جرم تخریب نظام و جاسوسی برای اجنبی ها زندانی کردند. به گفته این منبع، خالد قادری و دو فعال مدنی بدون هیچ سندی در محکمه نظامی محکوم به یک سال زندان شدند و نیز آنان با زور وادار به امضای سندی شدند که دیگر حق استناف طلبی نداشته باشند. بیش از 8 ماه از حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما انتقاد انتقادهای مبنی بر اختناق شدید در فضای رسانه‌های داخلی و همچنین آزادی بیان شکل گرفته است. یکی از همکاران پیشین خالد قادری که به علت حساس بودن موضوع نمی‌خواهد نامش افشا شود، دلیل بازداشت او را کار و فعالیتش در رادیو نوروز، یکی از رادیوهای محلی در ولایت هرات می‌داند.
اولین که به دنبال آدرس رادیو نوروز بودم، بعدن به خانه مثلا تک به تک از کارمندای رادیو نوروز رفتن. من از خود کارمندان که پرسیدم اونا تایید کردن. یعنی امروز اگر خالد قادری به داخل زندان فقط و فقط به خاطر رادیو نوروز.
رادیو نوروز با حاکمیت طالبان در افغانستان بسته شد. طالبان درباره بازداشت این ستن به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما بازداشت منتقدان حکومت سرپرست طالبان تازگی ندارد. این در حالی است که در تازه‌ترین پیام ایدی منسوب به مولا هبت الله رهبر طالبان گفته شده است که حکومت آنان به آزادی بیان متعهد است، اما گفته شده که استوار بر منافع ملی و ارزش‌های اسلامی باشد، اما تعریف روشنی از این ترکیب‌ها داده نشده است. در 8 ماه پسین فعالان رسانه‌ای و مدنی زیادی چون مرتضی صمدی عکاس خبرنگار، بهرام امان گوینده تلویزیونی از سوی حکومت طالبان بازداشت و پس از گرفتن تضمین از آنان از بند رها شدند. اما این نخستین موردی است که یک خبرنگار و فعالان جامعه مدنی به زندان محکوم می‌شوند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شاخه خراسان داعش مسئولیت دو حمله شام گذشته در مزار شریف را به عهده گرفته است. آژانس خبری رویترز نوشته است که این گروه مسلح در شبکه تلگرام خود گفته است که حمله روز گذشته را انجام داده است. هفته گذشته نیز در یک حمله بر مسجد شیعه ها در مزار شریف به ده‌ها تن تلفات وارد شد. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
در مورد برادرش که کشته شده است قصه می کند. او که به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می گوید برادر 44 ساله اش در انفجار بم در مربوطات حوزه دهم امنیتی شهر مزار شریف کشته شد.
نعمت الله 44 سال عمر داشت، 4 تا فرزند داشت، دیگر سرپرست کسی نیست خانوادش.
و می گوید به خاطر که شیعه مذهب هستند و از این که اخیراً بیشتر شیعه های افغان هدف قرار می گیرند، در مورد امنیت خود و دیگر اعضای خانواده اش نگران است. ناوقت روز پنجشنبه دو انفجار در موترهای مسافربری در مزار شریف 9 تن کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت بلخ روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
دیروز پنجشنبه ساعت 7 بجه بعد از ظهر بدبختانه دو انفجاری که در انفجار اولی در مربوطات حوزه ده شهر مزار شریف و انفجار دومی در مربوطات حوزه سه پالوی مکتب سلطان غیاث الدین رخ داد، بدبختانه در این انفجار 9 تن از هموطن ما به شهادت رسید و 13 تن دیگر زخم برداشت.
سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان عبدالنافی تکور به رادیو آزادی گفت به زودترین فرصت عاملان این چنین حادثه ها را دستگیر خواهند کرد.
موږ د شهیدان او زخمیان له کورنۍ سره په غم
تعقیب عاملین این قضیه ها در جدول جری هم دارد. بزودی دستگیر خواهند شد و به پنجه قانون سپرده خواهند شد.
عاملین او تعقیب روان ده په جدیت سره زرد شي ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
گروه مسلح شاخه خراسان داعش یا دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. آژانس خبری رویترز نوشته است که این گروه در شبکه تلگرام خود گفته است که حمله روز گذشته را آنها انجام دادند. هفته گذشته نیز در شهر مزار شریف بر مسجد شیعیان حمله صورت گرفت که در نتیجه آن به ده‌ها تن تلفات وارد شد. پیش از این نیز ده‌ها غیر نظامی که اکثر آنان افغانان شیعه بودند در حملات بمی بر مکتب عبدالرحیم شهید در منطقه دشت برچی پایتخت کابل کشته و زخمی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
زنان کارمند در اداره‌های دولتی از نامعلوم بودن سرنوشت کاریشان شاکی‌اند. این زنان به رادیو آزادی می‌گویند از زمان حاکمیت طالبان در 8 ماه گذشته نه با آنان اجازه کار داده شده و نه هم از وظیفه منفک شدند. طالبان به تازگی درباره این موضوع صحبت نکردند، اما در گذشته گفته بودند منتظر طرز العمل برای جداسازی محیط کاری زنان و مردانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یلدا کارمند ریاست سرنوالی ولایت هرات است که از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان اجازه رفتن به وظیفه برایش از سوی این ریاست داده نشده است. او که هنوز از این اداره حقوق دریافت می کند می گوید 8 ماه است که او و همکارانش در بی‌سرنوشتی کامل به سر می برند و با وجود تقاضاهای مکرر آنان هنوز معلوم نیست که به وظیفه خواسته خواهند شد یا نه.
ما قبلا سرنوال بودم. از زمانی که حکومت امارت اسلامی روی کار آمده معاش ما پرداخت می کنند و ما امیدوار هستیم که اجازه زنان در کنار مردان هم داده بشه.
طالبان از زمان حاکمیتشان در 15 اگست سال گذشته میلادی به بیشتر زنان در اداره‌های ملکی و نظامی اجازه کار و حضور در اداره را ندادند، اما ظاهراً همه مانند یلدا چانس دریافت حقوق بدون کار را ندارند. زیبا افغان کارمند یک از وزارتخانه‌ها در کابل است. او در 8 ماه پسین نه اجازه کار را داشته و نه هم حقوق دریافت کرده است. زیبا با اشاره به نیازمندی حضور زنان در اجتماع از حکومت طالبان می‌خواهد زمینه کار زنان را در اداره‌های دولتی فراهم کنند.
ما در این باره زیاد رفتیم و جستجو کردیم که چی میشه، سرنوشت ما چی میشه. خب ما بالاخره کارمند بودیم دیگه، معاشای ما از چند وقت مانده بود، معاشای ما داده نشد و تنها گفتنی اونا ای است که فعلا با این شرایط نمیشه کاری کرد، باید صبر کنیم.
طالبان به پرسش‌های ما مبنی بر سرنوشت کارمندان زن در نهادهای دولتی پاسخ ندادند، اما در گذشته گفته بودند برای حضور زنان کارشیوه خواهند ساخت. بر اساس آمار حکومت گذشته 30% کارمندان دولتی زنان بودند که بیشتر آنان را آموزگاران زن تشکیل می‌دادند. با آن هم حضور زنان در نهادهای ملکی و نظامی در حکومت جمهوری پیشین پررنگ بود، اما با سقوط نظام جمهوری فعالیت همه این زنان نیز سقوط کرد و خانه نشین شدند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آنتونیو گوتریش، سرمنشی ملل متحد، میگوید که اوکراین به مرکز درد و رنج غیر قابل تحمل مبدل شده. گوتریش حمله بر غیر نظامیان را در اوکراین محکوم کرده است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که مسکو بار دیگر بر شهر کیف، پایتخت اوکراین، بمباری کرده. ستار فروغ با گزارش با شماست.
آنتونیو گوتریش، سرمنشی ملل متحد، در سفر به اوکراین وضعیت در آن کشور را خیلی نگران کننده خواند. گوتریش دیروز در نشست خبری مشترک با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شهر کیف چشم دیدش را از وضعیت چنین قصه کرد.
اوکراین امروز به مرکز درد و رنج غیر قابل تحمل مبدل شده. من امروز در اطراف کیف به طور واضح شاهد آن بودم. تلفات بی‌مفهوم، تخریب گسترده و تخطی غیر پذیرفتنی حقوق بشری و قوانین جنگ صورت گرفته است.
گوتریش این سخن را پس از آن گفت که از ویرانی در کیف دیدن کرد و حمله بر غیر نظامیان را محکوم کرد. روسیه دیروز بمباری را بر شماری از شهرهای اوکراین به شمول پایتخت کیف شدت بخشید. بر اساس گزارش در کیف یک ساحه مسکونی و یک ساختمان هدف قرار گرفته که به گفته اداره خدمات اضطراری اوکراین 10 زخمی بر جا گذاشته است. بمباری یک ساعت پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر زلنسکی نشست خبری مشترک را با منشی عمومی سازمان ملل متحد برگزار کرد. در همین حال از انفجارها در بخشای دیگر اوکراین، از جمله شهر پولونا در غربی آن کشور، در چرنیهف در نزدیک مرز بلاروس و در یک توقفگاه بزرگ ریل موسوم به فاستیف در جنوب غربی کیف نیز گزارش شده است. شاروال شهر اودیسا گفته که برخی راکت‌های قوای روسی رهگیری شده است. مقام‌های اوکراینی از تشدید آتشباری نیروهای روسی در دونباس نیز خبر دادند. کرملین گفته که هدف اصلیش این منطقه صنعتی در شرق اوکراین است. از حملات بر شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین هم گزارش داده شده است. در همین حال اوکراین در نظر دارد که غیر نظامیان را از شهر ماریوپول که در یک فابریکه فولادگیر ماندن بیرون کند. دفتر زلنسکی گفته که عملیات در زمینه تخلیه این افراد برای امروز پلان شده است. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید. در این برنامه شکل گرفتن چند جبهه ضد طالبان، سخنگوی طالبان چی میگوید؟
به هیچ کس هم اجازه داده نمیشه که به افغانستان بار دوم آشوب و جنگ و فتنه را بیاره.
و اراده محکم دختران برای فراگیری آموزش.
من این را از طالبان میگم که باید دولت ما باید همین تحفه اید ما را آغاز مکاتب باشه.
من جعفر احمدی هستم. بعد دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، چندین جبهه بر ضد طالبان شکل گرفته است. حکومت طالبان هم در واکنش میگوید که هیچ گروه امنیت افغانستان را به چالش کشیده نمیتواند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
طالبان بعد از سالها شورشگری در برابر حکومت‌های تحت حمایت آمریکا در افغانستان دوباره به قدرت رسید. اما هنوز از تأسیس حکومت جدید طالبان یک سال نگذشته که از ایجاد چند گروه ضد آنان خبر می‌رسد. یکی از این گروه‌ها جبهه مقاومت ملی افغانستان است که ادعا می‌کند در برخی ولایت‌ها فعال است. سبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه بر رادیو آزادی گفت که شمار از نیروهای پیشین امنیتی هم در صفوف آنها شاملند.
ما در اکثر ولایات فعال هستیم. چریکای جبهه مقاومت ملی افغانستان در تمامی ولایات تشکیل شده. جبهات اصلی جبهه مقاومت ملی بیشتر به ولایات بغلان، پنجشیر، تخار، سمنگان، پروان، کاپیسا، کابل، بدخشان، بلخ و بادغیس و غور متمرکز است.
جبهه مقاومت ملی افغانستان پس از سقوط نظام پیشین افغانستان در 24 اسد پارسال اعلام موجودیت کرد. این جبهه از سوی احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی رهبری می شود. احمد شاه مسعود که چند سال پیش علیه طالبان جنگیده بود، چند روز پیشتر از حملات 11 سپتامبر به ایالات متحده در افغانستان کشته شد. به اساس برخی گزارش‌ها احمد مسعود در تاجیکستان است، اما احمدی چیز دیگر می گوید.
آقای احمد مسعود متواتر در رفت آمد است، بعضی اوقات سفرهای خارجی هم دارد در داخل افغانستان، بیرون از افغانستان و در یک جای خاصی بوده باش نمی کنند.
در دو هفته گذشته جبهه مقاومت ملی از درگیری با طالبان در ولسوالی اندراب بغلان و ولایت پنجشیر خبر داده. این جبهه در 20 حمل ادعا کرد که بخشای از ولسوالی اندراب را به تازگی تصرف کرده است. ویدیوهای هم در فیسبوک از سوی صالح محمد ریگستانی، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی، نشر شد که در آن گفته شده است به تازگی در یک منطقه پنجشیر تصویر برداری شده. جبهه دیگر ضد طالبان زیر نام تحریک آزادی ملی به تازگی به رهبری عبدالمتین سلیمان خیل از جنرالان پیشین اردوی افغانستان تشکیل شده است. سلیمان خیل به تازگی در گفتگو با تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال گفت که جبهش با جبهه مقاومت ملی افغانستان ارتباط ندارد. او افزود که آنها در 26 ولایت افغانستان فعالیت سیاسی و نظامی دارند. از جانب دیگر سمیع سادات از جنرالان اردوی پیشین افغانستان به تازگی گفت که گروه را برای مبارزه با طالبان تشکیل داده. آقای سادات در یک پیام صوتی در 22 حمل گفت که پس از عید رمضان روند بسیج نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان آغاز خواهد شد.
خپل د وطن لپاره به عملی اقدام
ما برای کشورمان گام های عملی خواهیم برداشت و در این گام های عملی فعالیت سیاسی، جنبش مدنی و فعالیت مسلحانه وجود دارد. متاسفانه ما چاره نداریم. طالبان ما را مجبور کرده است تا اسلحه به دست گرفته و کشورمان را با زور اسلحه آزاد کنیم.
همزمان برخی از مخالفان طالبان از اعلام موجودیت تشکیل سیاسی نظامی به نام جبهه ملی جمهوریت خبر می‌دهند. یک عضو شورای رهبری این جبهه که خواستن نامش بنابر دلایل امنیتی ذکر نشود، با نشر اعلامیه روز 7 ثور بر رادیو آزادی گفت که آنها برای احیای نظام جدید جمهوری بر محور حقوق فردی و حفظ منافع جمعی تلاش می‌کنند. اما حکومت طالبان میگوید که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که امنیت افغانستان را به چالش کشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
به هیچ کس هم اجازه داده نمیشه که به افغانستان بار دوم آشوب و جنگ و فتنه را بیاره و مردم علیه این اقدامات بسیار جدی و حساس هستند. افغانستان دیگر نیت به آرامش و ثبات داره و انشاءالله امارات اسلامی افغانستان تمام تلاش خود را به خرج میده که ثبات حفظ شود.
اما هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته و طالبان از لحاظ مالی هم با مشکل روبرو هستند. شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان است. او به این باور است که اوضاع فعلی زمینه فعالیت های جبهه های مقاومت در برابر طالبان را مساعد تر می کند.
اگر طالبان در اعمالشان تغییرات جدی وارد نکنن، مردم افغانستان مجبور شده با این جبهه ها پیوسته و برای طالبان چالش های بسیار جدی را ایجاد میکنن. فراموش نکنیم که طالبان هم یک زمان مثل همین جبهه ها فعالیت های مسلحانه و شورشیشان از جنوب افغانستان آغاز کردن و توانستن که دو بار نظام افغانستان سرنگون کرده و جایگزین نظام شوند.
محمد رادمنش از جنرالان پیشین اردوی افغانستان آینده نظامی و سیاسی این کشور را با تغییر در عملکرد رهبری طالبان مرتبط می داند.
من متیقین هستم که اگر حکومت طالبان نتوانه به او تعهداتی که در توافقات دوحه ذکر شده عمل کنه، تهدیدات از این هم بیشتر و بالاخره در موجودیت فقر و بیکاری در افغانستان فعالیت های گروپ های متنوع از این هم بیشتر خواهد شد. آنگاه وضعیت از کنترل برآمده و ما شاهد تحولات دیگه در افغانستان خواهیم بود.
تا هنوز در مورد منابع و حامیان جبهه های ضد طالبان اطلاعات در دست نیست و مسئولین جبهه ها هم در این مورد جزئیات نمی دهند. هنوز از کمک بین المللی آشکار با این گروه ها هم خبر نیست. نشریه فارن پلیسی حدود دو هفته پیش گزارش داد که مقاومتگران در جبهه های مختلف تلاش دارند تا حمایت های جهانی را کسب کنند، اما بنوشته این نشریه این گروه ها تا هنوز صف متحد ندارند و همه ایشان بیشتر از آن که مخالفان طالبان را دوست خود بدانند آنها را رقیب می شمارند. از سوی دیگر حکومت طالبان با چالش دیگر هم روبروست که از نظر امریکا و جهانیان آزمون بزرگ در افغانستان بوده می تواند. فعالیت های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که مسئولیت برخی حملات در افغانستان را پذیرفته است. بانک حکومت طالبان تاکید می کند که فعالیت های گروه داعش حدود 98% در افغانستان سرکوب شده. با این هم پرسش مطرح می شود که طالبان چگونه خواهند توانست با این همه چالش ها مقابله کنند.
تشکر که به ما پیام می فرستید. ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش می کنیم.
پیام ها و نظریات شما
بله. سلام، مریم دارشیار از کابل و شما پیام گذاشتیم. میخواستم میره بکنیم که ما دختران بیشتر از 220 روز شد که اجازه ندادن. ما این را از طالبان خواهش هم نمی کنم و لطفا هم نمی کنم. این حق مسلم ماست، باید بر ما بدن و ما این را از طالبان میگم که باید دولت ما باید امی تحفه اید ما را ایدی ما را آغاز مکاتب باشه و بر روحیه دختران تأثیرات منفی میگذارد. با دخترها احساس میکنند ما یک قشر جامعه هستیم که نمیتونیم درس بخونیم، تحصیل کنیم، بر جامعه خود خدمت کنیم. یک کشوری هست که طالب حاکم آن است و دختران درس و تعلیم نمیتونند. بیشتر از 200 روز در مکتب برای ما دختران بسته کرد و ما بسیار ناامید شدیم. اگر اینا دیگر گپ های حقیقت هم بر ما بگویند ما نخواهیم قبول کرد. بدل از اینکه حق خداوند جلاله میده بنده های خدا از پیش ما برمیگردونند و همچون ما را به طرف یست ناامیدی کشوندند و ما دخترانی هستیم که در سالهای بسیار قرن پیش دختران را زنده به گور میکردند، حالی همان وقت برگشته. فرقش این است که در آن زمان هم نفسشان زیر خاک بوده هم جسمشان، حال جسم از سر خاک نفس نمیکشد.
سلام علیکم، خوب هستیم؟ بخیرین؟ چی گفت و خیرتی هست؟
از ولسوالی کروجور به تماس برادر که همه ارباب سابق همه کنجارا تحت امر دوزی کرده و خط باید بسید به هیچ چی و همه مردم خوار غریب نرسیده کلشو بفروخته که امروز مربابا سابق بوده که به مجاهدین هم نرسیده امروز بفروخته به مردم غریب هیچ شیه نداره که همه 4000 بوجی کنجاره از ولسوالی کوزر بوده از 4000 شاید 20 بوجی هم بیشتر به مردم غریب نداره باشه همه کل بفروخته.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. خبرهای تازه می رسانند که انفجار در منطقه سیراهی علاءالدین در کابل عصر امروز رخ داده است. برخی از خبرنگاران گفتند که انفجار در زیارت خلیفه صاحب صورت گرفته. درباره نوعیت انفجار و تلفات احتمالی آن تا هنوز رسما چیزی گفته نشده. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از جامعه جهانی خواست است که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد تا مشکلات در افغانستان به گفته او در چارچوب معیارها و اصول دیپلماتیک به گونه رسمی و مسئولانه حل شود. رهبر طالبان این خواست را در بخشی از پیامش به مناسبت عید رمضان مطرح کرده است. دیپلمات‌های ارشد قطر و اتحادیه اروپا درباره افغانستان بحث کردند. علی احمد سیف ثانی نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد در توییت امروز گفت که او و تاماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره وضعیت این کشور و نیاز برای تقویت کمک بشری بین المللی به افغانستان گفتگو کردند. ویرا گرچ ژورنالیست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کیف پایتخت اوکراین جان باخت. ساختمان رهایشی که او در آن زندگی میکرد روز جمعه هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفت. به گزارش بخش خبری اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جسد خانم گریچ صبح امروز زیر آوار پیدا شد. و وزارت دفاع بریتانیا گفته است که هدف استراتژیک کنونی مسکو آن است تا بخش شرقی اوکراین را که با عنوان دونباس شناخته می شود تحت کنترل خود بگیرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد ناامنی های اخیر مصاحبه داریم با آقای محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان. و اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام.
اما مجاهده صاحب دیگه ماشای شهیده های معلول نه وعده که چرا نمیتم اونا را دیگه خود ما از یک معلول هستیم از ولسوالی کروجور به تماس برادر که همه ارباب سابق همه کنجارا تحت امر دوزی کرده و خط باید بسید به هیچ چی و همه مردم خوار غریب نرسیده کلشو بفروخته که امروز ارباب سابق بوده که به مجاهدین هم نرسیده امروز بفروخته به مردم غریب هیچ شیه نداره که همه 4000 بوجی کنجاره از ولسوالی کوزر بوده از 4000 شاید 20 بوجی هم بیشتر به مردم غریب نداره باشه همه کل بفروخته. همین صدا ما به مقام بلند برسونیم.
دلاور هستم از سنگیر معلیلای دولت پیشین بنده بسیار زیر فقر زندگی میکنم.
حبیب الله هستم از ولایت بلخ وارث شهدای اردو ملی سابقا امر گرفته بودیم از خاطر سرپناه او صف گردیده در وزارت دفاع تا بال دما ندادن و این امارت اسلامی هم در قصه شهدای اردوی ملی میستن. ما میخواهیم که پول سرپناه را خدمون رو بپردازن.
ما مشکلات خدا بگویم همین دولت فیلیک هست اید نه در قمیغم تخاوت معلولین مجرورین چای منصبا ای امریکا ای چی میکنم هاشم کتر نید اما ما شما گم شد زنده ما چی بخوریم چی کنیم
هیچ پرسان شکایت نمیکنه. اگر دارم که پرسان میکنم یک کمیسیون است. کمیسیون ما شما تثبیت بود، فیصله شدگی بود. این امیره کلش باید امریکا جواب ده باشه. این مردم یک با میلیون ها نفر تخوتی کلگیش گشنه غریب ساختنی باشه که بعد میگه یک پیسایی که قرنطیل شده و پیسا روان کنه از او میتر. یا یه جواب نمیتن. دان دارن، گوش دارن، دان ندارن. این مردم چی کنه خود؟ چی کنه مردم افغانستان کلگیش؟
ما عبدالغنی از خاجرلوم با به همین جگاه داری میکنم پای ردی شما نشسته هستم. با پای ردی شما نشسته هم همیگی مگه که همین آقای سیدی همو دیگه مگه که مثلا از هر فرد افغان که پرسان که مگه تو چی مگه ما پشتون تاجیک ازبک هزاره هم خب شما مگه خود ما خود ما باید ملت سازی کنیم. شما که به می خون ملت شما ساخته شدیم، شما تحصیل یافته شدیم، یکی تحلیلگر شدیم، یکی کارشناس شدیم، یکی نظامی شدیم، یکی غیر نظامی شدیم، همینا هم به خون ملت شدیم. چرا خود همه مردم گوش و فرمان شما نه، از جنرال گرفته تا کارشناس.
سلام ما به حضور ملت افغانستان و تمام مسئولون امارت اسلامی افغانستان برسه. چند پیشنهاد دارم. اول تمام سلاح‌هایی که در افغانستان است جمع شود تحت اداره وزارت دفاع امنیت و وزارت داخله منظم شود. دوم هیچ چهره حق داشتن سلاح را به غیر از فیصله حکومت اسلامی نداره. یک بار نتیجه جهاد افغانستان با واسطه رهبران دورندیش و ناقبندیش رهبران جهاد به دامن امریکا سقوط کرد. امروز عملکردهای ملا هیبت الله باعث میشه که این جهادی که امروز در افغانستان به خون 500 هزار انسانی سرزمین موفق شد، این جهاد به ناکامی مواجه شود و یک بار خون 500 هزار انسانی سرزمین پایمال شود. ما از امارت اسلامی افغانستان خواهش میکنم که قیادت امارت اسلامی را به شخص دیگری بسپارند. ترا قیادت فعلی نمیتواند قیادت جهاد افغانستان رهبری کنه. از امارت اسلامی خواهش میکنم که هم در داخل و هم در خارج از افغانستان اگر موجود است قیادت باید رهبری عوض شود، قیادت باید منظم شود. ما چهره های بسیار حساسی داریم که چهره ها میتونه این ملت رهبری کنه، اما چهره موجوده نمیتونه ملت افغانستان رهبری کنه. مکاتب بروی ملت افغانستان چرا بسته میشه؟
پیام شما نظر شماست.
نظر ما همیست که اگر طالب حکومت همه شمول جور نکنه در افغانستان باید سیزی میشه که یک عرج و مرج و جنگ دوباره بعد از 40 سال بعد که مردم افغانستان بسی خسته شده و یا باید مردم در آغوش خود بگیره، برای مردم کار بته، مردم هم آش شده بته، مردم خبر شده بگیره که در حکومت همه شمول جور کنه. در غیر از اون جنگ ها باید زیاد شده زیاد شده و تمام گروه در افغانستان حق داره، تمام افشار هزاره و ازبک تاجک و از این دشمن ها دایش و هر کدام استفاده میکنه که این هزاره هست یا ازبک هست یا تاجک هست. در غیر از اون باعث جنگ و بدبختی مردم افغانستان میشه که جامعه جهانی و خصوص امریکا که یار آوردن جوابشان بتن و یار دراز همام کنن.
ما از بلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم. کمک ارث سر تا سر میایه، مگم امین نماینده که تایید میکنن امین نام فقیران را نمیگیره، نام خیشاوندهای خود میگیره. اولش همین چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن، به مو که خیشاوندهای خود ناموشا میگیره. مثلا اگه 10 تا خوار داشته باشه یا 5 تا خوار داشته باشه کلش بیوه مندازن. این نماینده کار خراب میکنه.
یک خاص و خواهش از مسئولین کسایی که در رأس هستن داشته باشم، لطفاً وظیفه تان را به درستی انجام بتین و بر مردم سهولت به وجود بیارین. امروزه تعداد گداها، تعداد کسایی که دست به تگدی میزنن بیشمار از شهر کابل. در هر کوچه و پس کوچه زنی را میبینی، خانمی را میبینی که در کنارش طفلش، در کنارش کودکش خوابیده و دست به تگدی میزنه و هیچ کسی متاسفانه توجهی به این قشر آسیب پذیر جامعه نداره. وقتی کسای داد از اسلام میزنن و میگن ما گپ از قرآن کریم میزنیم، در کجای قرآن کریم آمده است که خانمی برایه به خاطر ازی که او گدایی بکنه اقدر مجبور شوه که نان شب و روز خود داشته نباشه و دست به تگدی بزنه؟ من مطمئن هستم که وجدان هیچ کس قبول نمیکنه که این کار بکنه تا مجبور نشوه. کمک هایی که به افغانستان سرازیر میشه. سیلی از کمک ها ما شاهدش بودیم که به افغانستان سرازیر شد، اما ما هیچ وقت شاهدی از این نبودیم متاسفانه که برای مستحق برسه، حق به حقدار برسه. توجه مسئولین بیشتر میخوایم. آرزو میکنم که اینا وظیفه خود را به درستی انجام بدن.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان، بعد از تقدیم اعترامات سپهداری اواخر شاهد چندین انفجار در اطراف اکناف افغانستان مخصوصاً در مزار شریف بودیم که تلفات با خود داشتن، در این حوادث زیادتر اهل تشیع افغانستان مورد هجوم قرار گرفتن. روی از این موضوع گفتیم، سبب اصلی از این موضوع چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت مجدد میگم به ملت افغانستان از این حوادثی که در جای افغانستان رخ میده، خصوصا در مراکز مذهبی و فرهنگی جامعه تشیع افغانستان. هزاره ها و شیعه ها یک مردمی هستند که هزاران سال در این سرزمین زیست کردند و از روزی که اینا مسلمان شدند در دوران حکومت خلیفه چهارم اسلام و امام اول شیعیان، از اون زمان اینا مسلمان شدن و شیعه مسلمان شدن و از اون زمان تا به امروز اینا هر حکومتی که آمده اینا آسیب دیدن، سرزمینایشان گرفته شدن، قتل عام شدن تا به امروز. و امروز هم اونمو متعصبین مذهبی روی کار آمده که اونا تفکر تکفیری دارن و ضد شیعه هستن، لذا هزاره هایی که مذهبشان تشیع هستن مورد هدف از این خصومت های مذهبی و قومی قرار بگیرن. هزاره ها از دو جهت اینا مورد خصومت هستن، هم خصومت مذهبی اعمال میشه بر علیشان و هم از نگاه قومی که هزاره هستن و یک جهت قضیه افغانستان هستن، از نگاه قومی هم اینا را مورد هدف قرار میدن. بیشتر اینجا افراطیون مذهبی امروز چه در چوکات حکومتشان یا در چوکاتی که اگر به حکومت هم نیستن، ولی هدف مشترک دارن.
حکومت طالبان چرا کوتا آمدن در تامین امنیت از اینا؟ از نقطه نظر شما برزی که اینا افتخاراتشان می بودن که ما به افغانستان امنیت آوردیم.
حکومت طالبان از قضیه به عنوان گهرم فشار استفاده میکنن. اینا در چند ماهی که حکومت کردن ناکام شدن، در سطح دنیا اینا را کسی به رسمیت نشناخت و کشورهای همسایه ما هم را به رسمیت نشناخت، ولی هازا اینا خود بار دیگه به دیوانگی زدن و کشتار مردم را شروع کردن که اگر شما به رسمیت نشناسین ما را اینطور حوادث ما انجام میدیم. چند پیش هم تهدید کرده بود یکشان که اگر امریکا به رسمیت نشناخت ما را، باز ما دیگه ناامنی را در دنیا گسترش میدیم. دیگه نمی ایخو یک مرتبه هم نامنی هست که سر شیعه هاستن بیشتر و دیگه مردم افغانستان هم از این آسیب میبینن و در کشورهای همسایه ما هم کم کم کارشان شروع شده.
محقق صاحب، بعضی از متخصصین فکر میکنن که کشورهای همسایه مثلا ایران و پاکستان و دیگرها هم در این مسئله افغانستان غیر مستقیم دست دارن، یعنی آرامی در افغانستان چندان به نفعشان میگن نیست. شما با این مفکوره ها تا چی حد موافق هستین یا رد میکنین؟
خوب، تحلیل ها زیاد است، منطقه مال به غم جان خود هستیم. وقتی که ما این مشکلات سر ما هست دیگه با دیگه طرف ها چی بگوییم؟ توقع ما از همسایه های ما است که کمک کنن که افغانستان از این وضعیت براید و این قتل عام متوقف شود. من توقع ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد هم است که افغانستان در بند سابق ببرن، به اساس بند هفتم در جایی که یک ناامنی و یک کشتار و یک قتل عام یک مردم صورت میگیره، اونجا سازمان ملل خودشان مداخله میکنه. چرا در افغانستان نمیکنه؟ امروز یک ملت 6-8 میلیونی در معرض قتل عام و نسل دیگه، این باید یک تدابیر برش بگیرن. سازمان ملل متحد باید اقدام بکنن در این قضیه و این روند متوقف کنن. کشورهای همسایه ما هر کدام منافع خود دارن، حالا اونا میتونن نمیتونن، ما قزونا زیاد جنجال نداریم. شاید مرگ و زندگی مردم ما بر اونا اهمیت نداشته باشه، اما این یک موضوع انسانی است که هم همسایه های ما هم دنیا باید این مسئله را سر توقف کار کنند.
آقای محقق، بعضی تحلیلگرا در سابق مال هم یک موضوع رو میگن که پاکستان هم از افغانستان من حیث یک تخته خیرش به آسیای میانه میخواه استفاده بکنه. یکی دوم، گروپ های مختلف دیگر هم کوشش میکنن که در آسیای میانه نفوذ کنن، ورزی که در جایی که رژیم های دکتاتوری باشه در اوج حتما مبارزه می باشه که به آزادی هایشان نسبی دست پیدا بکنن. از او خاطر در آسیای میانه بسیاری از ممالکشان سیستم های یک حزبی یا یک رهبری است. شما در این مورد چی فکر میکنین که پاکستان یا کدام گروپ های دیگر مثل داعش و دیگر ها کدام مقصد خاص دارن که از نارامی افغانستان استفاده بکنند در کشورهای مثلا آسیای میانه صاحب؟
طبعاً یکی از اهداف مهم تروریست‌ها آسیای میانه هست، اما بحثی است که آیا ما چرا قربانی